أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده على جميع محامده كلها، على جميع نعمائه كلها، ونستهديه لمراشد أمورنا، ونعوذ به من سيئات أعمالنا، ونستغفره للذنوب التي سلفت منا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده. بعثه بالحق دالا عليه وهاديا إليه، فهدانا به من الضلالة، فاستنقذنا به من الجهالة، وأن أوصياءه أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، وكهف الورى، والعربة الوثقى، أولهم يعسوب الدين، وقائد الغر المحجلين، علي بن أبي طالب، أمير المؤمنين، وآخرهم بقية الله في الأرض، الهادي المهدي، القائم بأمره. صلوات الله عليهم اجمعين، ولعنت الله على اعدائهم من الان الى قيام يوم الدين. ایام ولادت میلاد نور حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافداه در شب نیمه شعبان 255 هجری قمری در سامرا در منزل حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را به آستان مقدس رسول خدا و حضرت علی مرتضی و فاطمه زهرا، امیدوارم که خداوند بهترین ایدی ما را، دیدار خود اون حضرت و رضایت خود اون بزرگوار از ما قرار بده. بحث امشب من راجع به معنای امام هست. تعبیراتی که راجع به امام عصر علیه السلام و بقیه ائمه هست به واژه‌های گوناگونه، به صورت به واژه پیغمبر فرموده که من به شما مردم 12 نقیب 12 نجیب 12 خلیفه 12 امام 12 ولی معرفی میکنم، 12 وصی. عبارت های مختلفی رو در روایات گفتن: امام، نقیب، نجیب، وصی، ولی، خلیفه. 11 نفر از این 12 نفر از نسل پیغمبر است و یکیشون هم که دامادشونه و پسرعموشونه که امیرالمومنین علیه السلام باشن. اینها را از زمان رسالتشون به صورت‌های گوناگون این 12 نفر رو معرفی کردن. یکی از واژه‌های مشهوری که در بین ما هست، هم در احادیث هم در قرآن کریم، واژه امامه. ما در طول تاریخ، خود بنده در این چند سالی که من برمیرم، از ابعاد مختلف بحث امامت رو مطرح کردیم، به خصوص در بحث مربوط به امام عصر علیه السلام که ما در ابعاد مختلف مقام امام بحث کردیم. دانشمندان ما میخوان این سوال را از قرآن جواب بدن. نوجوانان و جوانان، هم دختران هم پسران، این به اصطلاح سوال و جواب رو دقت بفرمایند. دانشمندان ما از قرآن کریم میخوان این سوال رو جواب بدن که اسم ائمه و امامها در قرآن به چه صورت آمده و چطور بحث امام و امامت در قرآن مطرح شده، چرا صریحا مطرح نشده. این که صریحا مطرح نشده جوابش همه شما میدونید، به خاطر اینکه دشمنان امامت و امام اگر صریحا در قرآن مطرح میشد حاضر بودن قرآن را از بین ببرن، به خاطر اینکه ائمه را از بین ببرن. همونطوری که حدیث را 100 سال، یعنی 90 سال، مثلا اگه بخوام دقیق بگم 90 سال حدیث را دستگاه خلافت از بین برد، به خاطر اینکه امیرالمومنین را از بین ببره. 90 سال، یعنی از موقع رحلت پیغمبر نشر حدیث، نقل حدیث را ممنوع کرد، به خاطر اینکه توی حدیث که گفته بشه مقام امیرالمومنین گفته میشه و نباید نقل بشه، لذا جلوی احادیث دیگر هم گرفتن. اگر در قرآن صریحاً اسم امیرالمومنین و یا ائمه می اومد، اون دستگاه خلافت قرآن را از بین می بردن و حکمت خدا بر این بوده که قرآن بمونه، معلمین قرآن در طول تاریخ بتونن از قرآن برداشت داشته باشن. اما چگونه امام و امامت در قرآن کریم مطرح شده؟ آیات مختلفی است که یکی از اون برجسته ترین آیاتی که راجع به مقام امام در قرآن صحبت کرده که امام چه کسی است، آیه 124 سوره مبارکه بقره است که این آیه درباره ابراهیم خلیله. اما راجع به ابراهیم خلیل که صحبت میکنه، مقام امام را چنان بیان میکنه که آیات کریمه دیگر قرآن که راجع به امام امامت داره، اون هم کاملا برای ما از خود قرآن روشن میشه، حتی اگر ما تکیه به روایات نداشته باشیم. جالبش اینه، حتی اگر ما، البته پیغمبر اکرم فرموده که من دو چیز سنگین و گرانبها در میان شما باقی میگذارم، یکی قرآنه، یکی عترته، یکی سنت من هست که از طریق عترت بیان میشه، اهل بیت منه و قرآن هست. اما با اینکه پیغمبر اینو گفتن، چون خلیفه دوم گفت حسبنا کتاب الله، حتی اگر کسی هم فقط کتاب خدا را مستمسک قرار بده، از این آیه قرآن به طوری که من میخوام الان استدلال کنم، میتواند استدلال کند که مقام امام در قرآن چیست و امام چه نقشی میتونه در آفرینش، در جامعه و در بین مردم داشته باشه. لذا این بحث شست رفته پاکیزه رو من امشب انشاءالله امیدوارم که حالا مختزی باشه که بتونم به شما تحویل بدم. و اگر ما معنای این آیه را و مقام امام در قرآن را از این آیه خوب بتونیم به دست بیاریم، اون وقت خیلی از سوالاتی که راجع به امام است علیه السلامه، که مثلا نقش امام زمان علیه السلام در زمان غیبت چیست، حکمت غیبتشون چیست، امام زمان برای ما چه فایده دارن، با امام زمان ما چجوری میتونیم ارتباط برقرار کنیم، امامی که غایبه با امام حاضر چه فرق داره، امام اگر غیبتش طول کشید آیا نقش سازندش از بین میره یا بازم موجوده، تمام این سوالات در به اصطلاح برای ما تبخیر میشه و جواب داده میشود انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. زمانی که پروردگار ابراهیم ابراهیم را به امتحاناتی امتحان فرمود، ابراهیم خلیل تمامی اون امتحانات را به نحو کامل جواب داد، فرمود من میخواهم تو را قرار بدهم امام. ابراهیم عرض کرد آیا از فرزندان من هم امام قرار میدهی؟ فرمود به پیمان امامت من نمیرسند ستمگران. این ترجمه آیه است. خلاصه ترجمه اینجوریه که ابراهیم خلیل یه سری امتحاناتی رو داده، از کنکورهای رد شده، به اصطلاح عبور کرده، همه رو کامپلیتلی جواب داده، کامل جواب داده، تست رو 100% زده، جوابا همش درست در اومده، از امتحان در اومده. خداوند فرموده به عنوان جایزه تو میخوام تو را قرار دهم امام. ابراهیم خلیل تا گفته میخوام تو را امام قرار بدهم، دیده مقام امامت خیلی مقامه، خیلی بالاست. عرض کرده که به فرزندان منم میشه، برای فرزندانم میشه. فرموده که این عهد امامت عهد خدایی است، به پیمان امامت من کسانی که ستمگرند نخواهند رسید، لا ینال عهدی از ظالمی. خب اول معنای لغوی امام رو بگم. امام چند تا لغت از نظر لغت چند تا معنا داره. یکیش کسی که بهش اقتداء میکنن و ازش اطاعت میکنن، این رو لغویون گفتن. یکی امام به معنای شاغوله، شاغول بنایی که وقتی میخواد دیوار صاف باشه با شاغول صاف میکنه یا کف را با تراز صاف میکنه. یکی امام به معنای واژه امام به معنای راه، در خود قرآن هم به کار برده شده، راه، طریق. یکی به معنای متولی یک کاری است، یکی به معنای فرمانده لشکره، یکی امام به معنای اون کلمات اولیه است که نوجوان و کودک روزهای اول یادگیری کلمات یاد میگیره، مثل مامان و بابا و آب و نان، اونا رو میگن امام، چون کلمات اولیه است که بقیه کلمات از اونا ترکیب میشه. یکی هم به معنای ریاست عمومی است. همونطوری که ملاحظه میفرمایید در تمامی معانی امام یک حالت پیشوایی، رهبری، زعامت، جلو بودن مطرحه. حتی لغت امام هم که به معنای جلو هست از همین لغت امام گرفته شده. جمع امام هم هست، ائمه، که در قرآن کریم آمده. این معنای لغوی امام. در این آیه در قرآن کریم امام هم به معنای امام راستین هم به معنای امام دروغین به کار رفته، امام نور و امام نار. اون امام نار رو کاری ندارم. در جاهایی که به معنای امام نور به کار رفته خصائصی داره. یکی از خصائصش اینه و کل شیء احسیناه فی امام مبین، آیه 12 سوره یاسین. یعنی ما همه چیز را شمردیم، برشمردیم، یعنی نوشتیم، همه چیز را نوشتیم در امام مبین، امام آشکار. اینجا خدمتتون عرض میکنم که در کتابهای تفسیر روایی هست امیرالمومنین فرمود به خدا قسم من هستم امام مبین که حق را از باطل آشکار میکنم و این را از رسول خدا به ارث میبرم. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هم فرمود علی امامی است که خدا در او هر چیزی را برشمرده و کل شیء احسیناه فی امام مبین. پس امام از نظر لغت، امام در قرآن جاهایی به کار رفته، یکیش این آیه 12 سوره یاسینه که ما هر چیزی را در امام برشمردیم، نوشتیم، همه چیز در امامه. این آیه کریمه قرآن چند تا نکته داره. آیه 124 سوره مبارکه به اصطلاح بقره، نکته اولش اینه که این که ابراهیم گفته از فرزندان من هم امام باشن، معلوم میشه این امام اختصاصاً مقام ابراهیم نیست. اونجا هم نگفته این مقام اختصاصی توست، فقط فرموده که کسانی که میخوان مقام امامت رو داشته باشن باید ظالم نباشن، حالا اون ظالم بمونه. این نکته اول. پس ابراهیم برای اولاد خودش هم تقاضای مقام امامت کرده، چون پیامبر نسلش، حتی ثبت هم شده این در کتاب‌های تاریخ که نسل به نسل میرسه نسبشون به کی؟ به حضرت ابراهیم. یعنی دعای ابراهیم خلیل، یکی از کسانی که دربارش مستجاب شده، وجود مطهر و مقدس امام پردنشین و غایب از نظر حضرت حجت بن الحسن العسکری علیه السلامه که الان در پس پرده غیبت هستن و صاحب این مجلس ما هستن، دعاش مستجاب شده. خب پس این امامت اختصاص به حضرت ابراهیم نداره، ابراهیم برای فرزندانش هم خواسته که یکی از فرزندانش امام زمانه. یک نکته دوم، و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، مقام امامت را کی خدا خواسته به ابراهیم بده؟ موقعی که از کنکور 100% در اومده، یعنی تمام تستا رو کامل زده بدون کوچکترین نقصی. چون آیه اینجوری داره فَأَتَمَّهُنَّ، اتمهن یعنی اون امتحانات رو کامل کرده، اتمام کرده، هیچ ناقص نداشته، شاگرد اول شده. یکی از اون امتحانات چی بود؟ این بود که خدا بهش دستور داد که ابراهیم باید با دست خودت سر پسری را که سالها در انتظارش بودی، ازدواج مجدد کردی به خاطر اینکه فرزنددار بشی، از زن اول فرزنددار نشدی، از زن دوم فرزنددار شدی، مدت ها منتظر فرزند بودی، این فرزندم خیلی دوست داشتی، به نام اسماعیل، بعدن خدا اسحاق و اینها رو بهت داد، این اسماعیل جوان زیبای خوشگل خوشتیپ به ناز رو باید با دست خود سرشو ببری. و آورد در منا چاقو رو گذاشت که شیطان چند دفعه اومد که به اصطلاح به شیطان سنگ پرت کرد. هفت دفعه که الان ما به تبعیت از او در مکه هفت سنگ میزنیم به اون جایی که او شیطان ظاهر شده و گوسفند میکشیم به خاطر اینکه به اصطلاح قربانی اون اسماعیل باشه، این از اونجا به یادگار مونده. و بعد از این بوده که ابراهیم خلیل اسماعیل را و مادر اسماعیل را که الان در هجر اسماعیل دفنه، در اونجا در مکه گذاشته، مدتا رفته، این دوتا تنها بودن، آب نداشتن، نون نداشتن، که مادر اسماعیل دویده دنبال آب و صفا و مروه هفت بار، که الان ما به خاطر یادگاری او سعی بین صفا و مروه انجام میدیم. بعد از این داستانا بوده. یعنی کی بوده؟ یعنی اواخر عمر ابراهیم بوده و موقعی که ابراهیم خلیل دیگه پیرمرد شده بود و خیلی کاراش انجام داده بوده، چون ابراهیم خلیل در بین 14 تا 16 سالگی پیغمبر شده، 14 تا 16 سالگی به پیغمبری رسیده. این قضیه مال 70 80 سالگی بوده که در سن پیری خدا وقتی فرشتگان اومدن گفتن که تو بچه دار میشی، گفتش که من در سن پیری بچه دار میشم، این از امر خدا عجیبه که خدا گفتش که نخیر، عجیب نیست. و اون داستانش در قرآن است. در سن پیری بوده. یعنی کی بوده؟ یعنی این که گفته، اینا رو میخوام به اصطلاح کاملا شما آگاهی داشته باشید. خدا فرمود ابراهیم بعد از اینکه تمام امتحاناتشو کامل داد، که یکی از اون امتحانات بریدن سر پسرش بود، که بعد خدا گوسفندی رو فرستاد گفت اینو ببر، نمیخواد ببری تو، قد صدقت رؤیا، امتحان تو انجام دادی، واقعا اومد بچه رو دست و پاشو برید. گفت خود پسر که حالا روایات مختلف 18 سالش بود چقدر بود، گفت پدر چشم منو ببر که چشمت تو چشمم نیفته، که عاطفه پدری مانع بشه که از اینکه امر خدا رو انجام ندی. تا اینجا هم اومد. بعد از اینکه امتحانات رو انجام داد به نحو کامل، اون وقت خدا گفت من میخوام بهترین جایزه رو بهت بدم. بهترین جایزه چیه؟ بهترین جایزه اینه که تو رو امام قرار بدم. خب سوال میکنم، ابراهیم کی به نبوت و رسالت رسید؟ 16 سالگی. کی میخواست امام بشه؟ 70-80 سالگی. پس معلوم مقام امامت یه مقامیست به مراتب بالاتر از نبوت، رسالت و خلت. خلت چیه؟ ابراهیم لقبش هست خلیل الله. نکته اساسی موجود در آیه. نکته سوم، خدای نکرده که هستیم دیگه، خود من مریض بودم و هستم، یه مریض اینجا داریم، خدا باید شفاش بده. یه گرسنه اینجا داریم، خدا باید او رو سیر کنه. یه تشنه داریم، خدا او را باید سیراب کنه. یه عریان اینجا داریم، خدا باید به او لباس بدهد. حالا یه نفر اسمهای خدا را صدا کنه که با اون اسمهای مناسب خدا اینا رو چکار کنه؟ انجام بده. برای مریض میگیم چی؟ میگیم یا شافی یا معافی. ای خدای شفا بخش، شفا بده. برای اونی که گرسنه است میخواد سیر بشه، میگیم ای نون رساننده، ای مالک نون، ای مالک دانه، ای مالک حبه، سیرش کن. اونی که تشنه است میگیم ای مالک آب، ای سیراب کننده ی تشنگان، اینو سیرابش کن. اون کسی که عریانه میگیم ای آفریننده ی لباس، به اون لباس بده. اگر من عیبی هم دارم میخوام عیب منو خدا بپوشونه، میگم چی؟ یا ستار العیوب استر اغفر، یا غفار الذنوب اغفر. خدا کارهای مختلفی رو که میخواد انجام بده اسمای مختلفی داره. کار اختصاصی تربیتی خدا با کدوم اسمشه؟ با اسم رب. و از ابتلا ابراهیم چی بود؟ ربه به کلمات فاتمهن. یعنی پروردگار ابراهیم او را مبتلا کرد، امتحانش کرد، از امتحان خوب در اومد. نکته سوم این که اینجا به واژه رب آمده. رب یعنی پروردگاری که در تمام لحظات مراقبت بنده خودشو داره. معنای این سخن اینه یکی از ریزکاری های معنای امامت این است در تربیت و اداره امام نظر مستقیم دائمی خدا بر امام هست. یعنی معلم فول تایم 24 ساعت روزانه و شبانه بی تعطیل برای امام هر زمان خود خداست. این نکته رو میخوام بگم. این نکته رو من ندیدم توی تفاسیر و اینا، از نکته هاییست که از جاهای دیگه استفاده کردم به شما عرض میکنم. میخوام اینجور عرض بکنم یکی از اختصاصات مقام امام اینه که خداوند با ربوبیت خاص خودش مراقب امامه. البته در آیات دیگه هم داریم و هویت الله هو الولی و هویت ول الصالحین، ولایت تربیت متولی امر امام و امامت را مستقیما خود خدا در نظر میگیره. اینم نکته سوم. لذا فرموده که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات قال انی جاعل کل الناس اماما. موقعی که خدا خواست ابراهیم رو پیغمبر بکنه و یا نبی یا رسول، فرشته فرستاد، جبرئیل رو فرستاد. ولی موقعی که میخواد او رو امام قرار بده خودش مستقیما با ابراهیم خلیل صحبت میکنه. و این قانون امام و امامت است که همیشه بالا سر امام خود خدا مستقیما متولی است و متصدی است. فالله هو الولی و هو یتولى الصالحین. امیدوارم این نکته دقیق من رو گرفته باشی و به دست آورده باشی. نکته سوم، نبی یعنی کسی که خبر داره. این سوره نبأ اول نایش چیه؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم. نبأ نبی، نبی یعنی خبر، نبی یعنی خبردار. پیغمبر را که میگن نبی به خاطر اینکه از عالم غیب خبر داره. میگن رسول چون فرستاده شده است. رسول یعنی فرستاده شده، ارسال شده، فرستاده شده. نبی رسول. امام را در تمام معانیش یه نکته بود. اگر شاغول بنایی امامه، راستی دیوار را با شاغول تنظیم میکنن. رهبر بنایی امامه، راستی دیوار را با شاغول تنظیم میکنن. رهبر راستی دیواره. اگر تراز امامه، صافی کف را با امام تنظیم میکنن. اگر فرمانده لشکر امامه، لشکر تابع فرمانده خودشه. اگر متولی امر به معنای امام، امام بهش میگن به خاطر اینکه در کارها باید تابع او باشیم. اگر کلمات اولیه کودک را که یاد میگیره امام میگن به خاطر اینکه کلمات بعدی رو با او تنظیم میکنه. در تمامی معانی امام یه معنای اطاعت، تبعیت، رهبری، زعامت، انقیاد، اقتدا، الگو بودن مطرحه. ابراهیم خلیل تا اون موقع نبی بود و رسول بود و خلیل بود و عبد بود. حالا میخواد الگو باشه. چون میخواد الگو باشه، این جایزه امتحاناتی است که در طول زندگیش ابراهیم خلیل به خوبی از این امتحانات در اومده. لذا میگه انی جاعل کل الناس اماما. من خدا که رب تو هستم میخوام تو رو امام قرار بدم. خیلی خوب. نکته بعدی، و من ذریتی، از اولاد منم میشه، خیلی مقام بلندیه، میشه. ولی اولادت بر دو قسمه، اولادی دارن که ظالمن، اولادی دارن که اولادی داری که غیر ظالمن. لا ینال و عهدی از ظالمین، یعنی پیمان امامت من، چون امامت یه پیمانه، یه عهده، عهد منم هست، چسبیده به منم هست. چون امام کسی که من خودم باید متولی امر او باشم، باید کسی باشه که هیچ ستم نکرده باشه. خب ستم چیه؟ اونه که معنای عدل و ظلم چیه؟ معنای ظلم یعنی هر چیزی را شما در غیر جای خودش قرار بدی ظلمه. وضع الشیء فی غیر موضعه، این ظلمه. عدل یعنی هر چیزی در جای خودش قرار داده بشه. کامپیوتر جاش روی میزه، لباس جاش توی کمده، فرش جاش کف اتاقه، ایزوگام جاش روی پشتبونه. اگر ما جاهای اینا رو عوض کنیم این ظلمه، اگه در جای خودش قرار بدیم این عدله. ظالم کسی است که در سیر، به قول شما امروز، یا در پروسه تکاملی زندگی معمولی خودش، تمامی نیروهای خود را در جای خودش قرار بده، این عادله و الا ظالمه. لا ینال عهد ظالمین، یعنی امامت من به کسی میرسد که در طول عمرش هیچگاه یک جا ظلم نکرده، یعنی چیزی را در غیر جای خودش قرار نداده. چشمش رو در غیر جای خودش، زبانش رو در غیر جای خودش، روحش رو در جای خودش، غیر خودش، یه لقمه حلال رو در غیر جای خودش، حرام رو در غیر جای خودش، یه سخن، یه گوشه چشم، یه اشاره، یا یه فرمانده لشکر، یه استاندار، یه والی، یکی معنای ظالم اینه. یعنی هیچ گناهی را در گذشته تاریخ تا آینده مرتکب نشده. دوباره آیه را معنا میکنم. ابراهیم را خداوند فرمود وقتی که تو از امتحانات خوب در اومدی، خدا فرمود انی جاعل و کل الناس اماما، من میخوام تو رو برای مردم امام قرار بدم. گفت از اولاد من؟ خدا فرمود نه، عهد امامت عهد مهمی است، به ستمگران نمیرسه. ستمگر رو معنا کردم، امام رو هم معنا کردم، موقعیت امامت را هم معنا کردم در مورد ابراهیم خلیل. پس باید مقام امامت برسد به کسانی که در تمام طول عمرشون کوچکترین معصیت و گناه انجام ندادن. چون در روایات ما به کسی که گناهکاره میگن ظالم. ان الشرک لظلم عظیم، شرک خودش ظلم بزرگیه، ظلمای کوچکتر هم هست که بقیه گناه، هر گناه ظلمه و کسی که گناه انجام میده یعنی ظالمه. پس امام باید کسی باشه که دارای این خصیصه ها باشه. دیگه امام چه خصیصه هایی داره؟ دو تا آیه دیگه هم در قرآن داریم، البته آیات زیادی داریم، این دو تا آیه خیلی مستقیم به این مسئله مربوط میشه و اون این است که کسی که هیچ گناه انجام نده در قرآن چند تا اسم داره. اگر یک کسی در تمام دوره عمرش هیچ گناه انجام نداد، از نظر قرآن چند تا اسم داره؟ یک، اسمش میشه ابرار. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، و تمام آیاتی که مربوط به ابراره. دو، کسی که هیچ گناهی در طول عمرش انجام نداد اسمش میشه صالح. فالله هو الولی و هو یتولی الصالحین، اسم این کسی که هیچ گناه انجام نده، یعنی هیچ پرده بین او و خدا حائل نشه، اسمش میشه ولی. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء الله کسانی هستند که نه خوفی بر اونها هست و نه می ترسن. کسی که هیچ گناهی انجام ندهد می شود عبد به تمام معنای خدا، عبد در روایات اومده که عبودیت حقیقتی است و گوهری است که از مغز او ربوبیت در میاد. اگر کسی هر چقدر گناه رو ترک بکنه، دو تا کار انجام میشه، یکی پرده های سیاه از جلو چشمش کنار میره، یکی هم پله پله میره بالا. حالا دقت کنین، هی پرده های موانعی از جلو چشمش کنار میره، یکی هم هی پله پله میره بالا. و اگر کسی مرتب برد دیدش بیشتر بشه و هی سطحش بره بالاتر، فضای بیشتری را میبیند، تسلط پیدا میکند. بهش میگن اقرأ ورقه، بخوان بالا برو، هی قرآن بخون هی بالا برو، هی عمل کن هی بالا برو. اگر کسی به این مقام رسید که ترک گناه کرد به کلی، چشمش که باز شد بر جان خود، بر مملکت وجود خود، بر اطراف خود و بر محیطای بزرگتر مسلط می شود. این محیطایی که من میگم محیطای فیزیکی فقط نیست، به محیطای متافیزیکی هم مسلط می شود. و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، از اختصاصات مقام شامخ امام این است که و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، آیه 73 سوره انبیاء. و قرار دادیم اولاد ابراهیم را در راستای استجابت دعای ابراهیم خلیل، و قرار دادیم اولاد ابراهیم را امامان که هدایت می کنند به امر ما، به واسطه امر ما هدایت می کنند، با فرمان ما هدایت می کنند، با امر ما. فرمان ما هست که باعث می شود که اونها هدایت می کنند. این امر ما و فرمان ما عبارت است از کل زیر مجموعه دنیای فیزیک که بهش میگن عالم متافیزیک، بهش میگن عالم ملکوت، بهش میگن باطن عالم. من بحثم رو اینجا تمام میکنم، فقط یک به اصطلاح جمع‌بندی میکنم. پیغمبر اکرم از ابتدای بعثتشون 12 امام معرفی کردن که 12مینش را حضرت ولیعصر ارواحنا فداه معرفی کردند با تمامی ابعاد و مشخصات. امام عصر علیه السلام جزء همون کسانی است که در دعای ابراهیم خلیل مستجاب شده و به مقام امامت رسیده. امام عصر علیه السلام که به مقام امامت رسیده از اونهایی است که در تمامی عمر خود هیچ ظلم نکرده، یعنی به مقام عصمت کبری رسیده. کسی که به مقام عصمت کبری میرسه میشه و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، یعنی با فرمان خدا هدایت میکند. این با فرمان خدا یعنی یه کتابی دستشه که از روی اون هدایت میکنه. این کتابو که نگاه میکنه میبینه همه عوالم زیر فیزیک یا بعد از فیزیک یا متافیزیک و ملکوت در دستشه، یعنی او تلسمی به دست داره، نامه‌ای به دست داره، عینکی به چشم داره که با اون عینک تمام عوالم را میبیند. بنابراین به جان خودش قسم، همین امشب این اولین جلسه ناقابل و نالایقی که دوستان شما بر اساس توان خودشون برگزار کردن و تقدیم ساحت مقدس امام عصر می کنند، امام عصر علیه السلام از ماها قبل هر کسی با هر نیتی، با هر فکری، هر نوعی، هر قدمی، هر قلمی برای برگزاری این جشن یا هر جشنی به نام امام عصر برداشته، در دفتر امام عصر علیه السلام نوشته شده و ثبت شده یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزر و جئنا ببضاعه مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزر و جئنا ببضاعه مزجات. ما به ناراحتی و خاری رسیده ایم در غیبت تو و اکنون بضاعت مزجات داریم. بضاعت مزجات هم این محفل کوچک ماست، محفل کم نور ماست، بی فروغ ماست به خاطر غیبت تو، غیبت تو. فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین.